بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار الصلات، جلسه 76، شنبه 3 اسفند 92. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث اسرار صلات در مسئله حقیقت نماز عرض کردیم. حقیقت نماز 4 مؤلفه داره: مؤلفه اول توجه وجودی، مؤلفه دوم مواجهه وجودی، مؤلفه سوم تکلم وجودی، مؤلفه چهارم ابراز بندگی، ابراز ذل و مسکنت و اظهار خضوع نسبت به حضرت حق و بندگی کردن در واقع، که حالا الان دیگه داریم میرسیم به جایی که به صراحت میتونم توضیح بدم به چه معنا میشه. در این مؤلفه چهارم عرض کردیم، کلا مؤلفه چهارم هم در مواجهه وجودی حاضره، هم در تکلم وجودی حاضره و هم در توجه وجودی. یعنی اون سه مؤلفه همه حالت همین ابراز بندگی است، ولی در عین مواجهه وجودی، در عین توجه وجودی، در عین تکلم وجودی. توضیح دادیم دیگه، باز بر نگردیم. وقتی که این ابراز بندگی، اظهار بندگی رو مطرح کردیم، گفتیم خوبه که فضا برای ما روشن بشه. اولا بندگی تکوینی رو توضیح دادیم که حقیقتا عین ربط به حقیم و هیچ گونه استقلالی نداریم. حقیقت ما این حقیقت تکوینی ماست و این حقیقت تکوینی در ذیل حجاب‌های فراوانی قرار گرفته و پنهان شده به لحاظ تعینات پی در پی که پذیرفتیم اومدیم اینجا. لذا باید این حقیقت را به دست بیاریم و این پرده ها رو کنار بزنیم. احتیاج داریم به تلاش. تبدیل شد به بندگی سلوکی، افزون بر بندگی تکوینی و وجودی باید بندگی سلوکی هم بکنیم، بنده سلوکی بشیم. بندگی سلوکی مرز کردیم، احتیاج داریم به تلاش. تلاش ها رو توضیح دادیم، اصل تعبد رو توضیح دادیم، باید حالت بندگی بگیریم، اطاعت داشته باشیم، اینها تا رسیدیم به مسئله عبادت. یعنی از بندگی سلوکی و تعبد یک بخش ویژه‌ای از او رو که مهمترین بخشی است که الان به نماز مرتبط میشه، مسئله عبادت هست، رسیدیم به عبادت. که در عبادت ابراز به اصطلاح بندگی است و کرنش کردن نسبت به خداست. خب ما تا اینجایی که گفته بودیم، اجازه بدید من یه مقدار اینا رو جمع جور کنم تا بتونم بحث اصلی رو شروع کنم. ببینید، ما وقتی گفتیم عبادت، از یک جهت روزه عبادت، خمس عبادت، یعنی عباداتی که توی متون دینی آمده در برابر معاملات، از یک جهت اینجوری. ولی الان محل بحث ما از عبادت در عین اینکه اینها اعمال عبادی تقربی است، من متوجه اینا رو، ولی الان میخوام عبادت رو به صورت یک کرنش صریح نسبت به حق در نظر بگیرم، که گهگاهی توی حج برخی از جاها این خودش نشون میده، تو اعمال عبادی و بیشتر از همه توی نماز خودش نشون میده. دقت میکنه تو نماز اصلا کرنش صریحه. یعنی حالا گاهی میگیم به خاطر خدا من در معامله مواظب باشم، حرام رو مرتکب نباشم. ان اعبدون هذا صراط مستقیم، اصلا لب دین این بندگیست. بسیار خوب، اینو قبول، حرف درستی، سخن درستی، تعبد که بخوام بکنم این هست. اما صحبت الان اینه، تبدیل شده به یک امر صریح در تعبد. امر صریح تعبد یعنی اصلا نسبت به خدا کار نشکنیم. بذارید من مثال بزنم. اون بت پرست در جلوش که بت قرار میگیره چجوری کرنش میکنه؟ صریحا با او صحبت میکنه، با او داره به اصطلاح نسبت به او ادب میکنه، نسبت به او خضوع میکنه، چجوری انجام میده؟ این رو من چرا از بت پرست دارم مثال میزنم؟ به دلیل اینکه صریح ظاهری است، اصلا میشه نشون داد این رو، همچه حالتی نداره. اینجا چه میشه؟ درسته یک دسته همین بت پرست چیزهایی رو برای این بتش قربانی میکرد، میداد، اون یک نوع قربت داره، اما اون قربت داره چیزی است، اما میاد پیش بت خضوع میکنه، سر رو پایین میاره، نمیدونم به سجده میره، نسبت به او کرنش میکنه. این حالت چیه؟ این حالت یه حالت صریح، غیر از به صورت حتی عبادات تقربی، مثلا چیزی رو برای خدا داره مثلا قربانی میکنه، اون داره برای بت قربانی میکنه. این حد درسته، یک نوع قربته، اما این صحبت چیز دیگری است، مثلا کرنش صریحه. به من بگید، میگم اون حال وجودی صریح بخواد خودشو بیرون بریزه، ما چون این ارتباطی رو با خدا داریم، اون حال باطنی، اون نسبت شریفه‌ای که در ما هست، اون اضافه اشراقیه که هست، بخواد به شکل صریح در بیاد، چگونه خود رو نشون میده؟ به این شکل در میاد. درسته برای کسی که اون رو یافته نسبت شریفه، اصلا تبدیل میشه به این، یعنی عملا ما اونی که داریم از نماز این بوده، رسول الله در معراج خدا را دید، متصل به حق شد، واصل به حق شد، تو روایات هست متصل به حق شد، دنا فتدلا، این حالت شد، پس از اون به اصطلاح شد الله اکبر، شد حمد و سوره، شد رکوع، شد سجود. همین که توی روایات معراج اومد، من بخشی از این روایات معراج خوندم، در رکوعش در سجودش رو برای شما خوندم، دقت میکنه که رسول الله این کار رو انجام میده. این اصلا همون نسبت شریفه است که رسول الله در او بارز هست، همون نسبت شریفه او رو واداش به این عمل. البته این واداشی که میگیم، دقت کنید، در عین اینکه خدا تک تک اینها رو دستور داد و رسول الله انجام داد، اصلا ما اونا گفتیم، توضیح دادیم، فقط میخوام بگم این چیه، دقیقاً چی گذشت، حالا خدا چرا دستور میده؟ سرش اینه، اون نسبت شریفه که بروز پیدا میکنه در رکوع خودش اینجوری میکنه، در سجود این خودش اینجوری میکنه. دنبال چی هستم؟ دنبال اینم که وقتی میگم عبادت مثل نماز کرنش صریحه، اظهار بندگی صریحه، در اینی که هر نوع تعبدی میکرد، هر کاری انجام میداد، هر کار قربتن الله انجام میداد، یک نوع تقرب به خدا بود، هر چیزی نیست، ولی این یه چیز دیگه است، به دلیل اینکه تقریبا همون مسئله نسبت شریفه صریحا خودش رو اینجا نشان داده و به صورت صریح در آمده که در رسول الله الان مثال زده. وقتی چنین میشه، شما دارید چیکار میکنید؟ الان بگیم چیکار دارید میکنید؟ میگیم آقا در واقع داریم همون حقیقت اصلی خودمون رو آشکار میکنیم. حقیقت اصلی ما چیه؟ اون نسبت شریف، اون اضافه اشراق، اون عین فقر بودن. باز است؟ وقتی این رو قبول میکنیم، اصلا نماز رو در مجموعه متون دینی، در مجموعه دستورات دینی اگر نگاه کنید، یک حالت ویژه پیدا میکنه، از همه جدا میشه، یعنی از همه اعمال دیگر جدا میشه. روزه برای خودش خیلیه، نمیدونم، حج خیلیه، خیلی از این اعمال عبادی واقعا هر کدوم لطفی داره، اونها پابرجاست، ولی نماز یه چیز دیگه است. بی خود نیست که رسول الله میگه که خداوند سبحان از این دنیای شما سه چیز رو برای من محبوب کرد، یکی نماز و نور دیده من نماز هست. این تعبیری که از رسول الله است، نور دیده من نماز، سه چیز رو خدا محبوب من قرار داد، حب به الی سلاس، اگر اشتباه، سه چیز رو خدا برای من محبوب کرد، یکی نماز که نور دیده منه. این تعبیری که گفته میشه، میدونی در واقع همان نسبت شریفه است که ابراز شد. حالا یک، ولی الان برای ما چه میکنه این عبادت؟ برای ما دم به دم داره پرده ها رو کنار میزنه، با اون شیبه که عرض کردم، توجه وجودی، تکلم وجودی، نمیدونم مواجه وجودی، اگر اون انجام بشه، این داره ما را آهسته آهسته میکشاند به نسبت شریحه صریحا و تمام اون وضعیت رو برای ما آشکار میکنه که ابتداعا میرساند به اون عمر، ثانیا بعدها اگر کسی به اون عمر رسید با همین نسبت شریفهی که بهش رسیده، حالا نمازش تازه نماز درست شده، نماز عیلی شده. اگه بخوام اصلش رو بگم اینجوری میشه، یعنی میشه اون نماز اصلی که رسول الله خونده و مشابه نماز رسول الله داره بخونه، تعد میکنه، باید به اینجا کشید. حالا وقتی این رو گفتیم، حالا دوباره بیایم کل نماز رو نگاه کنیم با همین توضیحی که از کنار عبادته. اصلا از اول میخواد در پیشگاه خدا قرار بگیره، در پیشگاه خدا از اول میخواد الله اکبر بگه با قیامی که وجود داره. ببین چه کار داره میکنه در پیشگاه اون رب جلیل، در روایت آمده بود رب جلیل این عبد ذلیل قرار میگیره، درسته؟ در پیشگاه رب جلیل این عبد ذلیل قرار میگیره. وقتی در پیشگاهش قرار گرفت، حالا ببینید الله چجوری انجام میده تمام این اعمال چجوریه. اولا ایستاده در پیشگاهش، درست مثل یوم یقوم الناس لرب العالمین. یوم یقوم الناس لرب العالمین میدونید چجوری در قیامت؟ برز لله الواحد القهار، اون نسبت شریف خود رو آشکار میکنه، همه در پیشگاه خدا خود رو میبینند. و اینجاست که میگن خدا رو همه میبینند، حالا هر توضیح داده شد اینجاست. یکی از یوم یقوم الناس، درسته؟ این لحظه که همه ایستادن، اون حالی که در قیامت حقیقت آشکار میشه، همه میبینن به اصطلاح نسبت شریفه اصلیشون که همون ارتباط با حق، چیزی جز حق نمونده این وسط، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، این حالت رو دارن میگیره. دقت میکنه این ایستادن در پیشگاه خدا که ما از اول گفتیم با توجه وجودی انجام میده، عنوان توجه وجودی که گفتیم ببینید در برابر چه عظمتی ایستاده، در برابر چه حقیقتی میستر، میگه الله اکبر. باز است تا این رو گفتید، این حال بندگی از همینجا داره اش خودشو نشون میده، درست؟ این حال اولا تا این حال دستون داد پیش خدا، شروع میکنه به خواندن، به گفتن، به تکلم با خدا. تکلم با خدا چی شد؟ شد سوره فاتحه. سوره فاتحه به زبان عبد است نسبت به خدا. دقت کنید چی عرض میکنم؟ سوره فاتحه زبان عبد است نسبت به خدا. اول خدا رو ناز میده، الحمد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بعد اینجا وقت خدا رو ناز داد، ایاک نعبد، این زبان عبد، زبان عبد، یعنی اولم ناز دادن از طرف عبد است نسبت به خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. واضح است داره چیکار میکنه؟ این اهدنا الصراط، این زبان عبده، واضحه دیگه، نباید دیگه با سوزی بدن. قبلا گفتم اصلا بهترین ادب بندگی رو خدا آورده تو سوره هند قرار داده، به زبان بنده با خداش صحبت، یعنی خدا داره القا میکنه این گونه سخن بگو با من، این حالت بندگی است که اول شد هند. و بعد با اون سوره توحید که باید خدا رو ناز بده، قل هو الله احد، باز هم همین جوره، در عینی که قل از طرف خداست، این سوره رو که میخونی عنوان قرائت قرآن داره. چرا این قرائت قرآن رفته سر سوره توحید؟ چون باید وصف خدا را بگوید در پیشگاه خدا. باز است اینجوری، تا اینجا درست شد؟ حالا میمونه سوره انزلناه فی لیلت القدر. ما بعد از این بحثا تمام کردیم، ربط نماز رو با ولایت باید بگیم، اونجا ان شاء الله من سوره انزلناه فی لیلت القدر توضیح میدم. الان بذارید باشه، یعنی اون که در معراج رسول الله دو تا سوره خوندن، یکی سوره انزلناه و یکی توحید در دو رکعت، ان شاء الله این توضیح میدم. الان توحید رو که گفتم واضحه. بعد ببینید خود همین در پیشگاه خدا و عظمت قرار گرفتن، بخواد بنده باشه و اظهار بندگی کنه، شدت بندگی به ایستادن نیستا، شدت بندگی و اظهار بندگی به این نیستا. در عینی اول ایستاد، خیلی عالی حرف زد با خدا، بسیار خوب، ولی در حیات نباد باشه، باز باید تبدیل بشه به چی؟ به خم شدن در پیشگاه. همونی که تو روایت اومده، خدایا من برای تو دارم رکوع میکنم، برای تو دارم سجده میکنم، و اون تعبیری که خوندم خدمتتون که امام صادق، امام باقر فرمود به زراره، تو وقتی میری رکوع اینجوری بگو، بعد از اینکه الله اکبر گفتی رفتی، بگو لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و انت ربی، خشع لک سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظام. این تر رو نگاه کنید، یعنی تمام وجودم برای تو خشوع میکنه. واضح است این تعبیر رو توی رکوع حضرت فرمود اینو بگو، و بعد بگو سبحان ربی العظیم و حمده سه بار، اینو بگو، قول رب لک رکعت و لکه اسلم و بکه آمند و علیکه توکل و انتر بی خشع لکه سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی. خیلی یه تار و پود من، این حالت کرنش، کرنشی که باید نسبت به خدا داشت در بندگی. همش هم نگاه کنید الان تکلم وجودیه، مواجهه وجودیه، بعد از توجه وجودی، همینه که دارم میگم. همه اون حال رو نگه دارید. حالا اینجا که میرسه در رکوع این کار رو میکنه و بعد میگن سر رو بر ندار، طول بده. خوندم براتون روایاتی که طول دادن رو خواسته که بیشتر طول بدی، سر رو بر ندار، طول بده، بذار به اصطلاح بخوره به دل، بذار اظهار کنی پیش خدا. حرف زدن خیلی عالیه، نمیدونم دیدید، میگن با خودت خلوت کن، حرف بزن، به اصطلاح آروم بشی. این تعبیر رو بعضی میکنن، من الان آروم شدم، تازه بفهمی کی هستی. الان من اصلا آروم شدن، تازه بفهمی کی هستی. دقت میکنی؟ این نماز. خب بعد باز سر رو که بلند کرده، الله اکبر، که الان این الله اکبر وصفش ظاهرا باید بدونید دیگه، چرا گفته میشه الله اکبر، این الله اکبر همه برای همینه که هی عظمت میبینه نمیتونه. و بعد اون تعبیر رسول الله تو همین سجده که عظمت خدا رو دید، گفت سبحان ربی العظیم و بحمده. واضح است آقا اینجا باید در پیشگاه خدا تو این عبادت اظهار بندگی، اون مواجهه‌ای که میشه، عظمت رو ببینه، به چشم بیاد، به چشم بیاد، ببینه و کرنش کنه. عبد ذلیل در برابر رب جلیل. دقت کنید این رو، این حالت، این حالت. خب سر رو بلند کرد، این مقدار باز کافی نیست. به نظر شما اوج این اظهار کرنش کجاست؟ اگر شما همین حالت رو از بیرون ببینید، من که اینا که از میخوام که از متون دینیه، از منظر بیرونی اگر نگاه کنید اوج کرنش کجاست؟ اونجاییست که انسان نهایت حقارت رو پیدا میکنه، که شریفترین به اصطلاح وضعیت بدنی خود را، شریفترین مکان بدنی خود را، سر و بیوجه سجده، پیشانی، این رو میذاره بر سجده. این حالت، این حالت شریفترین و قویترین حالت اظهار بندگی است، یعنی نهایت کرنش. لذا تو دستورات ببینید هر کی نمیشه سجده کرد، هر کی نمیشه چیز کرد. در مورد حضرت آدم و حتی آمده سجده رو معنای خاصی میگیرن، نمیگن این سجده نباید بشه، این سجده فقط بر خداست. دقت میکنید؟ حتی بعضی ها سرخم کردن برای بعضی ها تا مثلا نزدیک رکوع رسیدن رو بعضی ها اجازه نمیدند، بعضی ها اجازه نمیدند، میگن این مال خداست، دلیلش این فضاست. حالا این که ما سخت نمیگیریم، من معتقد نیستم که، چون بعضی از اینها در فعل بشری معنایی که توش خوابیده است، اظهار احترام مشکلی نداره، خم بشی دست یک عالم رو ببوسی تو روایات ما، این مشکلی نداره، یعنی لزومی نداره که اینقدر ما سخت بگیریم. ولی معنی اصلی کرنش اینجاست. باز هستم چی از میکنم، معنی اصلی کرنش مال این حاله. و بعد غریب ترین حالت به خدا میشه همین حال سجده. بذارید این روایات هم خدمتتون بخونم. و باز اینجا میگن، اینجا هم که رسیدی خدا رو هم ناز باید بدی و هم طول باید بدی. این هم تعبیر میکن. سماع از امام صادق نقل میکنه، من کان یقوا الا ان یتول الرکوع و سجود فل یتول مستطاع. هر کی که میتونه رکوع و سجود رو طول بده، طول بده هر چقدر میتونه. یکون ذالک فی تسبیح الله. خب حالا طول بده چیکار باید بکنه؟ فی تسبیح الله و تحمیده و تمجیده و دعا و تضرع. دعا و تضرع، اون تضرع حالت بندگی و اونها میاد، دعا هست، دعا رو هم اجازه میدن که آدم دعا هم بکن. به شکل زبان عربی قنوت رو که به شکل مطلق اجازه، فإن اقرب ما یکون العبد الى ربه وهو ساجد. نزدیکترین حالت بنده به خدا اون حالت سجده است. این رو حالا که عرض میکنیم، ببینید یه بار میگید امام معصوم گفته، ما هم قبول داریم این حقه، ولی هر کی تجربه کنه عملا انجام بده میبینه غریب ترین حالته، یعنی اصلا تازه میفهمه که حضرت چی گفته و چی فرموده و چرا گفته. دقت میکنه؟ یعنی آدم وقتی سر رو بر سجده میذاره، تقریبا اونجا حالتی است که احساس میکنه نهایت حقارت رو پیدا کرد در مقابل نهایت عظمت، که حالا می‌رسیم توضیح میدم نهایت عظمت رو، باز حدیثی بود میخونیم. اینجا الان این تعبیر رو برد. باز امام صادق داره که امام رضا علیه السلام داره که اقرب ما یکون العبد من الله عز وجل و هو ساجد، نزدیکترین حالت سجده است. و بعد آیه سجده رو مطرح کرد که سجده کن و نزدیک شو. دقت میکنید؟ سجده کن و نزدیک شو، یعنی تقرب در این سجده وجود داره، نهایت تقرب، چون نهایت بندگی است. به تعبیری مخ نماز رو بعضیا گفتن به سجده شه، بعضیا گفتن به اون دعاش، دعا یعنی ارتباط مستقیم با خدا. اینجا بعضیا گفتن مخ نماز به این، یعنی اون اظهار بندگی نهایت و اوجش کجاست؟ توی سجده است. دقت میکنه که این حال سجده دست داد درست میشه. حالا بذارید من این حالت کرنش، الان من به نظرم هر کی این حال نماز رو از آغاز، از اونجایی که شروع میکنه و تکبیر میگه و ناز میده خدا رو با هم دو سوره و میرسه به رکوع و میرسه به، هر کی این حال رو ببینه میفهمه کرنشه. هر کی ببینه به تعبیری هم به لحاظ بستر تاریخی مشابه داره در مورد بت پرستا، مشابه داره، یعنی بستر تاریخی کرنش ها رو این شکلی میکردند. دقت میکنید این حالت، حالا نه اینکه الا و لابد حتما سجده کنن، گاهی خم میشن دست و باز میکردن و انواع متعدد، یعنی نهایت شکستگی رو مثلا داشتن. هم بستر تاریخی که اصلا یعنی چیزیست که فعل بشری رو هر کی نگاه کنه میفهمه معناش اینه، این چیزا توش هست. هم به لحاظ اون چیزی که تو دین آمده و مزامینی رو که اشباع کردن توش، یعنی به تعبیری ما الان رکوع که انجام میدیم ذکر داریم، سجده میدیم ذکر داریم، ذکرها رو که نگاه بکنه اصلا میفهمه چه چیزایی توش اشباع کردند. دقت میکنید؟ اون اشباعات همون شخص حالت کرنش داره و همش هم با خدا صحبت کردنه و همش هم خدا رو ناز دادنه و همش هم اظهار بندگی است. باز هستم چی عرض میکنم؟ این اظهار بندگی رو ما تمامش میابیم. فقط این رو دقت کنید، این حالات نماز رو اگر کسی نگاه کنه، از همون اول که در پیشگاه خدا قرار میگیره یک نوع محو شدنه، ولی میرسه به رکوع محوش بیشتر میشه، میرسه به سجده نهایت محو. اگر کسی آمد گفت باید در سجده فنا روی دهد، خلاف نگفت او. فنا روی دهد یعنی چی؟ یعنی تو محو بشی، فقط خدا بماند، حتی ذکرت را نبینی، حتی به اصطلاح حالت خود را نبینی، عظمتی ببینی که تو رو دچار به اصطلاح سجده کرده، ولی تو اینها رو نبین. حتی تا اینجا بعضی جلو میرن مبرر داره، یعنی این عمق داره، این نماز در نماز رسول الله این بوده، به قشبه دچار شد. حد میکنید اون پابرجاست اصلا، یعنی تو شریعت آمده و دنافت دلا فکان قاب قوسین او ادنا را بر اینجا تطبیق کردند. من حالا بعدم براتون میخونم اینا، یعنی تا اینجا تطبیق میشه، یعنی اینجا این نهایت تقرب، همین تقربی که الان عرض کردن. و نهایت تقرب میدونی چیه؟ به نهایت بندگی، و نهایت بندگی هم به محو شدن بنده و موندن خدا. واضح است دارم چی عرض میکنم؟ این حالت عظمینه. اگر کسی اینها رو گفت، نگید آقا این چیزایی شما چیه که به نماز دارید نسبت میدید، اینا تو نماز نیست، اینا چیه؟ سرور من، نماز عمق داره، عمق نماز توی روایات معراج رسول الله آمده، تو روایات دیگر آمده، من اون روایات رو براتون خوندم. یه روایتی از امیرالمومنین در باب سجده قبلا براتون خونده بودم، تعبیری داشت امیرالمومنین به این شکل: لو یعلم المصلی ما یغشاه من جلال الله ما سره و ان یرفع رأسه من سجوده. تعبیر رو ببینید، اگر مصلی میدانست چه جلال الهی او رو در بر گرفته این موقعی که سجده کرده، تعبیر امیرالمومنین بله اگه میدونست سر رو برمی خوام، یعنی اصل نماز اینه، بله اصل نماز اینه که اگر بدانه یقینا این کار رو میکنه، که امیرالمومنین این کار رو میکرد، واضحه دیگه. اگر میدانست مصلی چه جلال الهی تو سجده جلال میگیر، چرا تو جای دیگه مطرح نکرد حضرت؟ واضح است دارم چرا میگم. لو یعلم المصلی ما یغشاه من جلال الله ما سره ان یرفع رأسه من سجوده، سر را از سجده بلند نمیکرد. این در مورد اویس قرن هست، ای کاش ازل تا ابد یک شب بود من تمامش رو به سجده میگذروندم. این موارد داره اشاره میکنه، یعنی یه حال عجیبی است توی اینجا و تعبیرهای متعدد. حالا من دیگه الان قصدم ورود در این نیست، خواستم این مسئله رو بگم، یعنی وقتی میرسه به سجدهش اون اوج عظمت، و بدونید عظمت هرچه زیاد میشه انسان بیشتر محو میشه، به صورت عملی به صورت سجده است که به ما گفتن، به صورت ظاهری این سجده است، ولی خیلی بتون داره. لذا میگن اینجا این بدن رو که به این حال در میارید، روح رو آهسته آهسته به این فضا بکشونید، یعنی این فضا بر ما ایجاد بشه. واضح است دارم چه عرض میکنم؟ خب این نهایت اظهار بندگی میشه، لذا عمق نماز رو باید گفت محو شدن، فانی شدن عمق نماز. من الان نمیخوام امیرالمومنین نمازشو خبر داریم، این نمازی که میخوند مخواستن تیر از پاش در بیارن. عمق نماز اینجاست که بعدش اگه بتونی به بقای بدن فنا برسی، باز فنا حالش باورجاست. دقت کنید چی عرض میکنم، اون عمق اصلی است. این که در مورد امیرالمومنین که داریم دیگه، وقتی خواستن تیر رو از پاش در بیارن، حضرت اصلا احساس نکرد، با حالی که قبلش هر چه میکردن در بیارن نمیشد، اظهار زحمت میکرد حضرت که نمیشد از پاش در آورد. رفتم به رسول الله گفتم، فرمود برید به امیرالمومنین بگید نماز بخونه، در نماز تیر رو در بیارید، که در نماز تیر. اصلا رسول امیرالمومنین احساس نکرد. در مورد امام سجاد چقدر گزارش شده که ایشون مثلا گاهی داشت نماز میخوند، فرزندش از بالای بام افتاد، سر و صدا شد، حضرت هیچ احساس نکرد. توی نگاه کنید تو روایات، میخوام اینو بگم، یعنی یه اوجی داره، اینا اوج نمازه. عمق در مورد رسول الله که تو معراج اومده دو چهار قشف شد، اینا که تو عمق نمازه، نگیم نیست، نماز عمق داره، عمق نماز رو نگیرید. ولی در عین حال بله، اکثری به اینجا نمیرسن، ولی در این مسیر میشه حرکت کرد یا نه؟ اصلا کجا باید رفع انانیت کرد؟ تو نماز؟ میشه الان اینو گفت؟ تو روایات نگاه کنی، اصلا برای رفع انانیت اومده، رفع استکبار اومده، بنده بنده بشه. حالا مغز بندگی میشه این حالت نماز به سجده. مغز بندگی قسم این نیست که ما نباید در همه ساعت ها بنده باشیم، اون نباید باشیم، نه میگم همه جا باشیم، ولی حالا اگه بخوای به صورت اظهار صریح در میاد، نمازم به اصطلاح به سجده شه. این دیگه که عرض کردم تقریبا کل نماز اصلا معنای دیگری پیدا میکنه، اصل نماز و کل نماز و سطوح پیدا میکنه. و سطوح رو باید پذیرفت، نباید گفت سطوح نداره، سطوح نماز رو بپذیرین. و در این حال بله، افراد سخت نگیریم، ما هم که از اول هم گفتیم حتی یک لحظه با خدا آدم بشینه کافیه، کسی این امکان حتی یک لحظه بتونه در برابر خدا خودش احساس کنه کافیه، شروع خوبی است. ولی تا کجا پیش بره؟ حضرت داره، بعضیا نصف نمازشون قبول میشه، بعضیا ثلث نماز. اینو من توضیح دادم قبلا، اینا دیگه باز بر نگردم. خب اینو میشه اینجوری باشه، ولی در نهایت کجاست؟ جای اصلی اینجاست. و جای اصلی با این حالت، این توضیحاتی که توی روایات ما آمده که این گونه باید در پیشگاه خدا، اگر این باشه از اول، این که در مورد اهل بیت گفتن تا وجهت و وجهی میگفتن رنگشون دگرگون میشد، تا وضو میگرفت رنگ دگرگون میشد، از اون میشه فهمید چه خبرهاست که دارن انجام میدن این کارهای نماز رو. ما باید به این حال برسیم. اینو میگن اون عبادت و اظهار بندگی. البته اظهار بندگی عرض کردم ریشه داره در اون نسبت شریفه برای اصل و اهلش، ولی برای دیگران این راه رسیدن به نسبت شریف است، یعنی راه رسیدن به حضرت حق. دقت میکنید، آدم باید در پیشگاه خدا قرار بگیره، اظهار بندگی کنه. اگر این رو گفتید، حالا دوباره ما الان تازه رفتیم اعمال نماز رو بررسی کردیم، حالا من میخوام اوراد نماز رو بررسی کنم. دقت میکنید، اعمال نماز رو، این سه حالت رو مطرح کردیم، توضیح دادم چه شکلیه، یعنی از قیام، رکوع و سجود، این رو داشتیم توضیح داد. حتی اعمال جزئی تر رو میشه توضیح داد، ولی به همین مقدار اکتفا میکنم در اظهار بندگی. حالا همون توضیحاتی که قبلا دادیم در مواجهه، چرا گفتم دست رو مثلا باید روی زانو گذاشت. میشه فهمید اظهار بندگی چرا به اینجا میکشه؟ حتی اینو میشه فهمید. گفتن سر رو به این طرف اون طرف نبرید، تو اظهار بندگی توجه به خدا. میفهمید اینا جزئیات بحث‌های اعمال بود که قبلا توضیح داد. این بحث اعمال یعنی بسیاری از دستوراتی که در نماز آمده لبش اینه. و حالا دیگه میشه راحت گفت اظهار بندگی باید تو نماز اخذ بشه به معیار چیز دیگه. حالا گریه تبدیل شد چی؟ قبلا یادتون هست داشتیم گفتیم گریه تبدیل شد، گریه رو میگم مطلوب اگه برای خدا باشه. اونها چه اشکالی داره؟ حضرتمون که این به به عجب چیزیه که باز هست دارم چی عرض میکنم در اظهار بندگی تو اینجا هم بکشه. اینا بحث اعمال. حالا میخوام برسم به بحث به اصطلاح اوراد. اوراد رو هم که اخذ کردن به همین شکل اخذ شده، یعنی همش شده اظهار بندگی. اورادی که اخذ شده از اون الله اکبر که در حقیقت نفی مطلق به اصطلاح اشیاء دیگره، هیچ چیز به پای حق نمیرسه، این تعبیر رو داریم از الله اکبر، تا میرسیم به موارد دیگه که حالا من در مورد حمد سوره رو توضیح دادم. زبان بنده است که شروع کرده و توضیح دادم. بعد میرسید به سجده سبحان ربی العظیم و بحمده. سبحان ربی العظیم و بحمده این تعبیر و تعبیرم اگه دقت کنید همه با ربی بسته شده، ربی بسته شده. خیلی این تعبیرها عجیبه. ربی ربی یعنی به تعبیری یعنی اون نسبت شریفه‌ای که توش خوابیده مستقیما ارتباطی که داره، پروردگار من، این ارتباط دقت می‌کنه با ربی بسته شده. یه صحبتی هست که خب میگن من نباید اصلا گفته بشه، اتفاقا میگن من رو در ناحیه بندگی بگید خوبه، ولی من رو در برابر خدا بگید بده. ربی بگید درسته، اما من در برابر خدا غلطه. دقت می‌کنه اینو خیلی از آقایون توضیح میدن. تعبیری که در از حضرت یوسف رسید، ما ابره و نفسی ان النفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی الا ما رحم ربی. دقت میکنید؟ خب اول گفت که من خیانت نکردم، زود حضرت به تعبیر علامه رفوع کرد. رفوع منظور نه یعنی خواست اون ادب بندگی رو ابراز کنه، تعبیر کرد که من خودم تبرئه نمی کنم که بگم من خطا نکردم. هر نفس اماره به سمت سو الا اینکه خداوند سبحان رب من، ربی یعنی انانیت رو برداشته، انانیت نیست ولی ربی هست. دقت میکنید؟ این تعبیر هست تو کار. عنوان ربی سبحان ربی العظیم هم البته منافی نیست به شکل دیگر هم بگید، ولی اینکه تو ذکر مستحب به اسلام مؤکدی که آمده، چون سبحان الله سبحان الله هم میشه گفت، اونم مشکلی نداره، اونم درسته. حتی اصلا این سبحان ربی العظیم و ربی العلا که رسول الله فرمود چی جوریه، این لطفش توش خوابیده و هم تسبیح حقه، هم تحمید. تسبیح و تحمید هم با هم دیگر این لطفی داره، یعنی قرار نیست فقط تنزه باشه، همه کمالات رو هم به حق برمیگرد. فقط خدای مثل جدا حساب نکنه، هم منزه از تمام این کسرات و در دل همه کسرات تحمید و منزه از کسرات تسبیح، تسبیح به اضافه تحمید که بحث تشبیه و تنزیه و جمع تشبیه و تنزیه گفته میشه همینجاست. حالا عرضم این بود، چون این تعبیری که سبحان ربی العظیم بود، لفظ عظیم حتی انتخابش حساب داره. لذا میگن شما ربی العظیم رو با ربی الاعلا نگوان، ربی الاعلا اعلا برتر از عظیمه. یعنی توضیح اینجوری میدن، دلیلش چیه؟ چون حال سجده برتر از حال رکوعه. در رکوع عظمت دیده، در اونجا چنان علوی که اصلا قرار نیست کسی در برابرش مطرح بشه، که میگن اعلا این شکلی معنا میکنه. خب سبحان ربی الاعلا و سبحان ربی العظیم و بعد این ذکر ها واضح است. چون این چیزی رو اگر در کل نماز شما در نظر بگیرید میتونید بفهمید سراسر اظهار بندگی است. بعد حالا جالبه، همین نماز رو قبلش هم چیزی قرار دادن، بعدش هم چیزی قرار دادن، یکی تعقیبات قرار دادن، یکی هم به اصطلاح اذان و اقامه و بعضی از اذکار کردن. همه رو نگاه کنید، قراره که اون اولش آهسته آهسته ببره، تعقیبات هم میگه باز ادامه بده، یعنی باز این حال رو ادامه بده. و بعد در روایات ما آمده. خب من توی رکوع و سجود فقط همین از کاری که هست میگه هر ذکری که توش تعبد، خضوع، تذلل، تمسکن توش خوابیده میتونه بگی. تبرونید این قاعده قاعده این خوندم روایت رو براتون. هر چیزی که توش تعبد باشه، عبودیت باشه، بخوای بگی از کار، از کاری بگی، هیچ اشکال نداره. مثلا ذکر واجب سبحان الله سه تا، یا سبحان ربی العظیم و حمد سه تا، بسیار خوب. میتونی چیزهای دیگرم بگم. چیزهای دیگر چیه؟ هر چیزی میشه گفت تکلم، هر نوع تکلم. یه نه، چیزی که به مسیر بندگی میخوره اشکال نداره. حتی دعا هم میتونی بکنی، یعنی از خدا خواستن که آوردم خود در خدمت. این نکته چیه؟ نکتهش همون فضای بندگی است. یعنی همون تعبد که روح کار نمازه، تو از کار خودتون نشون میده. حتی در دستورات اهل بیت میشه شما چیزایی رو اضافه کنید. از جمله خود اهل بیت مثلا تو رکوع چه چیزایی رو اضافه بگید گفتن، تو سجود چه چیزایی رو اضافه بگید گفتن، تو قبل از اینکه وارد حمد و سوره بشید چه چیزایی میتونید بگید، تو قبل از تکبیرت الاحرام احرام چه چیزایی میتونید بگید که اون قبل از نمازه، ولی با این حال اون حال بندگی رو توش اخذ میکنه. با غالب این تعقیبات بعد از نماز رو هم نگاه کنید، همین حال توش خوابیده. این چیزی است که ما تو نماز میبینیم، ازش تعبیر میکنیم اظهار بندگی. اظهار بندگی که تأکید میکنم توش هم دارید تکلم میکنید با حق، هم مواجهه با حق دارید، هر دام به نحو وجودی و ارتباط مستقیم. خب این رو تو نماز دارم به ما القا میکنم، حالا یک بار و دو بار هم، روزی پنج بار گفتن چون این کار رو بکن، و بازم گفتن این مقدار هم نه، میخواید مستحباتی هم هست بیش از اینا در میاد، دو برابر اون چی که شما به اصطلاح نماز واجب دارید در روز به حسب رکعات، دو برابرش نماز مستحبی هم دارید. بازم همین حالت که تعبیر تو روایت ما چیه، اون نمازهای مستحبی قرار جبرانگر مشکلاتی باشه که در نماز واجب داری، یعنی در نماز واجب نتونستی حضور داشته باشی، اون حضور داشته باشی. از هستم چی عرض بکنم، این کل اون چیزیست که به عنوان اظهار بندگی گفته میشه. ولی یک نکته را در پایان فقط باز تأکید کنم، چند بار گفتم نماز بی نظیر از این جهت اظهار کارش و مغز بندگیست و مغز سعادته، بی خود نیست رسول الله، این همه رو نماز و از صلات و عمود و دینی که تو اتون دینی آمده. و عجیبه، با این نماز باید خیلی چیزهای ما اصلاح بشه، با همین نماز باید اصلاح بشه. خب فرمایش داشته تکرارش سلام از شبت که بند خدایی میگفت، گرچه شریعت که اجازه داد، میگفت که آقا تنوع باشه خوبه. من فقط یه چیزی بهتون عرض کنم، تکرار زیاد در یک مورد آدم رو به عمق میکشونه، ولی در این حال اجازه دادن، بله اینی که شما میفرمایید اجازه دادن که مثلا شما ذکر واجب گفتید، میتونید از کار دیگر هم به شکل تعبدی که عرض کردیم داشته باشید، مشکل نداره. ولی توصیه میشه سه بار، ده بار. بحث ذکر آیون و عرفا رو شنیدید، مثلا میگن فلان چیز هزار بار، مثلا میدونید معناش چیه؟ چرا حالا یکی از این بزرگواران جناب آقای بله این که کنار علامه دفنه این طرف آقای کشمیری، آقای کشمیری روزی 17 هزار بار میگفت الله 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 الله. چرا نظر شما؟ من بخوام اینجوری بگم اینجوریه، هر اللهی که میگه یک پله عمق پیدا میکنه. حالا من دارم مفهوم فضا رو روشن کنم، الله 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 میره جلو و قراره که فقط به او برسه. ذکر واحد اصلا تو نماز موجب توحد هست، پا بر جاست، ولی توصیه هست دیگه. میگن شما میتونید بگید سه بار بگید، میخواید پنج بار بگید، میخواید هفت بار بگید، میخواید نه بار بگید، میخواید یازده بار بگید. اینجوری توصیه شده دیگه، سبحان ربی العظیم و حمد رو مثلا یازده بار بگید، سیزده بار بگید، نمیدونم 15 بار به شکل فردی هی اضافه شده گفتن. و در مورد سبحان ربی الاعلی هم میخوام ببینم لطفش چیه که مکرر باید گفت. مکرر گفتن اونجا میرسه و این رو ادامه میده، یک هر دفعه مثل یک پله داره جلوتر میره عمیق‌تر میشه. این خاصیت البته مجازه، توضیح دادم مجاز یعنی چی؟ یعنی شما میتونید مثلا ذکر واجبتون رو گفتید، سه تا سبحان الله یا سبحان ربی العظیم و حمد گفتید، میشینید از کار دیگر میبینی، از کار دیگر رو اجازه دادم، اون هیچ معنی نداره. علامه طباطبایی در اون موقعی که در نجف نماز رو به جماعت میخوندن، بعدها که اینجا اومدن نماز رو به جماعت، یعنی امام جماعت نه به جماعت میخوندن، خودشون امام جماعت نمیشدن، اونجا گهگاه امام جماعت میشدن، در آخرین سجده میگفتن فاطر از سماوات و الارض انت ولی به دنیا و الاخره توفنی مسلما و الحقنی به ساله، این ذکر رو میگفتن، هیچ معنی هم نداره، یعنی این هم میشه. یعنی خواستم بگم هر چیزی خواستم، هر کسی با هر چیزی که استا ارتباط با بعضی ها، من دیدم تعابیریست وقتی میشنون خیلی براشون اثر گذاره چون باشون زندگی کرده، این رو میاره هیچ اشکال نداره، باید به شرطی که عبادت باشه، تعبد باشه، با همون توضیحی که عرض کردم، فضای ارتباط با خدا و اظهار مسکنت و خضوع نسبت به حضرت حق باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. بله بله،
این میشه بگیم که تو این لحظه یک بچه خاصی مثلا تا این نفس رحمانی میبینیم،
بچه خاص اگر بخوام بگیم یه مرحله میتونه حضرت حق در این موطن همین جایی که هست ببین، ولی اگر قوی تر بشه تا جلو میره.
همین جا رو میخوام تحلیل بکنیم، این چی داره میبینیم؟
در حقیقت سهم حظ وجودی و سر وجودی خودش رو میبینه که همون سر حقه،
نفس رحمانی
حق موجود در دل اشیا که نفس هم به حسب او سرایان بیدار، یعنی حق دیگه، اما باید بگیم حق است و نفس هم اگر هست هم بالحق میاد پایین دیگه. خواستم اون رو بگم، یعنی اول خود خدا رو قرار بدید، نفس قرار بدید. من دیدم بعضی زمان کنه چیز دیگه
این سکر رو بگیدم
چی؟
لکه اصلا
کنه این رو مرز کردم. بله زراره از امام باقر اذا اردت ان ترکه فقل و انت منتسب الله اکبر ثم مرکه و قل، از اینجاست رب لک رکعت و رب لک رکعت و بلک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و انت ربی خشع لک سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی و ما اقلت هو با فیقاف ما اقلت هو قدمای غیر مستنکفن ولا مستكبرن ولا مستحسرن. بعد بگه سبحان ربی العظیم و حمد سه بار،
اینو عشان گفته بشه تو رو گفته
بشه. بله
چه واجب چه مستحب،
بله میشه گفته حضرت فرمان میشه
بدن به ما و بدن خودش که مرتبه وجودی
هست دیگه، حالا از این بخونم خیلی چیز هست. بله
مسئول و غیر مسئول بودنش رو با سعی کنه مسئول باشه،
اون عرض کردم غیر مسئول هم هیچ مشکل نداره به شرطی که عبادت باشه و معمولا هم عربی باید باشه غیر از قنوت.
تعابیر
فلسفی هم بگید، میگم آقا خواهش بکنم همین هایی که هست خوب اینجوری بگم، اشکال نداره، شرعن نخواستم بگم اشکالشون داره، دو روایات میتونیم خودمون چیزی رو بگیم، میگن اشکال نداره. حالا قسم میگن خواهشن همینا رو بگید بهت معلوم نیست چی در میاد، یه دفعه یه نفر ببینه میگه اینا بازی در میاره
به لفظن نیا قبوله،
ولی باید چون قلبی میشه، فقط یه چیز هست میشه فاصله انداخت هیچی نگفت مثلا تو رکوع باشیم فقط میدونم ذکر قلبی میگم، این رو بعید اجازه بدن. مثلا بگیم 10 دقیقه حرف نمیزنه، رکوع هست، بعد این بعیده اجازه بدم.
من تو دستورهای عرفا دیدم که مثلا میگن که اولش مثالی بگید، بعد از یه جا دیگه مثلا قلبی بگید.
آه قلبی
زبان باز میکنه.
اشکال نداره. بله بله، این اشکال، اون تو ذکر اشکال نداره. ذکر اشکال نداره، اما تو نماز حالا بس. ذکر که بله، اصلا ذکر رو اصلا میتونید هیچی نگید و تو دل بگید. مشکل نه. ذکر اصلا تو شریعت آمده، من خوندم بحثای عدله ذکر داشتیم، توضیح بدیم ذکر قلبی داریم، ذکر لفظی داریم، ذکر عملی داریم، همه درست. اون مشکل نه، شرعنم شریعت هم اجازه میده. بحث نمازه، یعنی سکوت مثلا 20 دقیقه مثلا من تو رکوع باشم هیچی نگم. میتونید کند کنید مثلا سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان، این اشکال نداره، اما قطع بشه انفصال ظاهرا تو نماز اجازه
نداره.
چی؟ فی صلات هم دائمون. دائمون رو توضیح دادن تو روایت هم آمده که هر کس که مادام که ذکر میگه در صلات دائمه،
یعنی کنش ظاهری نداره،
یعنی بحث ذکر رو مثلا داره ذاکر اصلا میخوام تو روایت اینجوری آمده، یعنی حتی ذکر منظوری که فی صلات هم یعنی سلام، همین که ذکرم میگه گویا در نمازه، چون هویت نماز ذکره. الان همین توضیحی که دادم هم ذکره، هم به اصطلاح دعاه، هم ذکره هم دعاه. اینم ان شاء الله وقتی من باید بگم
ذکر قلبی،
ذکر قلبی یعنی تو به اصطلاح دل چیزی رو میگی، توجه به
معنای ذکر یا اون حال قرار دادن.
باش
بله بله، از صورت که